بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون در آستانه محرم هستیم، یعنی بین عید قدیر و ایام عاشورا هستیم، مسئله رو که میخوام مطرح کنم مسئله رضا و تسلیم است. اصولا در زندگی حوادث تلخ و شیرینی پیش میاد، چه ما راضی باشیم چه نباشیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، خدا کار خودشو میکنه، قصه به رضایت ما نیست. میگن گالیله وقتی ثابت کرد که زمین حرکت میکنه، بردن گفتن دیگه از این حرفا نزنی، هارتی هورتی، و بردنش فلو رهبر مسیحی‌ها که گفتن توبه که باید حرف بگیزدی. ایشون هم از ترس جونش توبه کرد، وقتی اومد بیرون لگد زد به زمین، گفت ای زمین تو حرکت خود تو بکن، کار به توبه من نداشته باش. روایتی داریم مشکلاتی که پیش میاد، چه جیغ بزنید چه صبر کنید، خدا کار خودش رو انجام میده. منتها چقدر خوب است که ما یه مقداری در حوادث خودمون رو نگه داریم و بدونیم که این حوادث کسی که برای ما به وجود آورده دوستمون داره. ای یمسک الله به ضرن فلا کاشف له و ای یمسک به خیر فهو علی کل شیء قدیر. خدا براتون خیر بخواد یا شر بخواد، کسی نمیتونه برطرف کنه. ما اگر راضی باشیم تلخی ها هم برای ما شیرینی میشه. میگه گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم میشه. روایت داریم یه مشکلی رو ما برای بنده پیش میاریم، اگر این بنده ما صبر کرد همون مشکل رو تبدیل به شیرینی میکنیم. خداوند اراده فرمود، به پیغمبرش امر کرد که در قدیر خم علی ابن ابی طالب را نصب کند، ولی مردم تسلیم حکومت علی نشدن. 1400 سال معقب افتادیم. تازه اگر جمهوری اسلامی به اهدافی که میخواد برسد، شاید 1000 اون عدالتی که علی ابن ابی طالب داشت. عدالت علی کجا و ما کجا؟ ما الان رهبر عزیزمون حضرت امام میفرماید من کیم که از علی بگویم و چی میتونه چی بگه، چی میتونه چی بگه، و چنین رهبری را تسلیم نبودن. فرمان خدا زمین خورد، رفتن سراغ دیگران، تسلیم نبودن. در یک آبیاری بین دو نفر دعوا شد، رفتن فرمان پیغمبر حضرت به نفع یکی حکم کرد، فوری داره ما گفت که چون خیش و قامت بود برش قضاوت کردی چه به نفع باشه. آیه نازل شد فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم دین ندارن اونها که در وقتی که پیغمبر قضاوت میکنه تسلیم نیستن. تسلیم و رضای خدا، ما باید بدونیم خدا دوستمون داره، گرچه گاهی حوادث تلخی پیش میاد، اما باید بکنیم کار دست حکیمه. من فکر کردم مثل قلم بزنم. شما فرض کنید یک دونه مداد را یک معلم چاقو رو باز میکنه، یک محصل چاقو رو باز میکنه و قلم رو داره میترشه. همینطور که قلم رو میترشه، این ذرات چوب اگر شعور داشته باشن، ذرات چوب میگن چرا ما رو سرمون رو میبری، چرا ما که متصلیم ذره ذره میکنی، چرا که ما تو دستت هستیم زیر پا میریزی. یعنی این ذرات چوبی رو که از سر قلم مداد خورده میشه، این تلاشه های چوب اگر شعور داشته باشن اعتراض میکنن، میگن چرا ما را از وحدت به تفرقه و متصلیم جدا میکنی، بالا هستیم زیر پامو میریزی، چرا با چاقو سرمونو میبری. حالا واقعا اگر یه اعتراض رو بکنن، اعتراض وارده، با بگیم آقای مداد، آی ذرات چوب، ما گرچه با چاقو شما رو تیکه تیکه میکنیم، اما منتظریم اون جوهری که در درون شماست کشف بشه. دنبال اون سیاهی های میگردین که در وسط اون چوب هاست و اگر اون سر قلم تیز بشه چه مطالب خوبی نوشته میشه. گرچه به حسب ظاهر سر چوب بریده میشه، اما یه هدف عالی داریم، به خاطر اون هدف عالی اینها مشکلی نیست. هوای شهری گرمه، مسئولین استان و کشور میان میگن هوای اینجا خیلی بده، برای که هوا خوب بشه چند تا خیابون 45 متری باید از چند فرسخی روستاهای خنک به این شهر کشیده بشه. مصلحت عمومی این است که نسیمی را از روستا به شهر هدایت کنن، خیابونهای وسیعی و دار درختی تا اینجا هوای مطلوبی داشته باشه. البته در مسیر خیابون کشی خونه های لونه های خراب میشه، اما نه با صاحبان این خونه ها و لونه ها که خراب شد بتادشون بیان فوش بدن به هرچی مسئول و برنامه ریز و خیابون کش، و به خاطر که یک مسئلهت مهمتری تو کاره که به خاطر اون مسئلهت مهمتر ما این خونه ها و لونه ها رو خراب میکنیم. خدا حکیم است. اگر خدا حکیم است این مشکلات همه رمز تکامل ما است، چون ما معتقدیم که خدا رب العالمین است و کسی که تربیت میکند عالمیان را در مسیر تربیت شدائلی را به وجود میاره که ما باید راضی باشیم. معنای این که ما میدیم مکه همینه. چرا حاجی ها میرن مکه؟ حاجی که میرن مکه به خاطر اینه که در مکه یه سرزمینیه که خدا به ابراهیم گفت از این بچه بگذر، گفت چش تلخه باش. در سرزمین منا که حاجی ها دو سه شب وامیستن، جالب هم اینه در حاجی ها در سه تا بیابون وامیستن، یه بیابون چهار فرسخی مکه، یه بیابون دو فرسخی مکه، یه بیابون یه فرسخی مکه. تقریبا در بیابونی که چهار فرسخی مکه که عرفات چند ساعتی باید وایستن، زور تا غروب، مشعر باید از سحر تا صبح طلوع آفتاب وایستن، اونم یک ساعتی دو سه ساعتی وامیستن. در زمین عرفات چند ساعت، در زمین مشعر چند ساعت، اما در زمین منا چند شبانه روز باید بایستن؟ دو تا شبانه روز. برای که عرفات جای معرفت است، مشعر جای شعوره، معرفت شعور آدم چند ساعته پیدا میکنه، اما در عمل چه رسید باید دو سه روز صبر کنه، چون منا سرزمین عمل است. در سرزمین عمل چون آدم یاد گرفته کاری نداره، عملش مشکله. حرف زدن و سخنرانی آسونه، عملش مشکله. در منا که سرزمین عمله میگن حاجی آقا، حاجی خانم، دو سه شبانه روز اینجا باید وایسی. تسلیم معناش اینه که برو، حج معناش اینه برو ببین ابراهیم دل چند و تسلیم شد و ما جنگی برامون پیش اومده، قطع نفت، ارزونی نفت، حوادث دیگه است، محاصره اقتصادی، کار رسیده تا سطل آب را تا چند متری چاه آوردیم. امام فرمود پیروزی نزدیک است، و بعد فرمود خیلی هم نزدیک است، و بعد فرمود اگر میخواهید نزدیکتر بشه بعد چنین کنید. ما وسط کار نمیتونیم رها کنیم، باید تسلیم بشیم. هر چی شد شد، هر چی به هر قیمتی رسید رسید، چاره چیه؟ برگردیم 7-8 سال دو مرتبه سرج اول، تسلیم آمریکا و شوروی بشیم، خونها رو نادیده بگیریم، چی میشه کرد؟ اگر یه کاری را به ما تحمیل شد، قضا و قدر ما را در یک مرحله قرار داد، با تسلیم خدا بشیم. وقت حدیث داریم خدا میگه اگر شما تسلیم شدید و تحمل کردید من براتون ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. در مضیقه هستید، بعد مضیقه ها رو براتون تبدیل به گشایش میکنن. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، سخته براتون، اما این سختی شیرینی هایی هم دنبال داره. درد زایمان برای زن سخت است، اما شیرینی اولاد دار شدن میارزه که انسان این درد را تحمل کند. انسان گاز و نفت و هیزم را با دست خودش آتش زنه سخته، اما میارزه که غذای او پخته بشه، و ما این سختی ها را باید تحمل کنیم و از کربلای حسین درس بگیریم. چند روز دیگه عاشوراست، ما الان بعضی چیزامون داره گرون میشه یا گرون شده، اما هنوز هست. کربلا امام حسین آب هم نداشت، آب نداشت کربلا، اما تسلیم شد. ما هنوز خونه داریم، مسکن داریم، اما کربلا امام حسین مسکن نداشت، خیمه هاش هم سوزوندن اما تسلیم شد. ما هنوز لباس داریم، اگر همه کارخونامون اگر بخواد لباس کنه داریم بپوشیم، اما پیراهن امام حسین هم کندن اما تسلیم شد. یعنی امام حسین نه خوراک داشت آب خوردن، نه پوشاک داشت پیراهنش هم کندن، نه مسکن داشت خیمه هم آزیز دارن، اما تسلیم نشد. ما باید تسلیم نشیم، ولی تسلیم خدا بشیم و بدانیم خدا برای ما خیر خواسته. این سختی ها همش خیر است. مثال قلم یادمون نره، قلم مداده که میتراشیم خورده تو باش سرش بریده میشه به زمین میفته، اما خیره، جوهرش در میاد، جوهر انسانیت ما در لابلای حوادث در میاد. در حوادث انسان شخصیتش روشن میشه. زنی که اگر یک زنبور بچهشو میگذید به کائنات بده بیرون میگفت، الان همین زن مادر شهید شده و سرفراز تو خیلی مقاوم. رچیم اگر راضی باشیم، آدم راضی، یک سیمای از آدم راضی براتون تقسیم کنم، یه صلواتی هم بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. درس های از قرآن، موضوع تسلیم خدا شدن، راضی بودن. آدم راضی سیمای افراد راضی، آدم راضی عفیفه، یا آدمی که راضیه به همون مقداری که داره عفیفه، شخصیت خودشو خورد نمی کنه، تملق نمی گه، مثل لوی هر ساعتی دور پای کسی نمی پیچه. افرادی هستن مثل لون جنگ، یعنی هر ساعتی هر که رئیس شد این دوره سترولوی با آقای رئیس میشه، یعنی به خاطر یه چیز تملق میگه، عفت خودش از دست میده. آدمی که راضیه نون خالی میخوره، بله قربان، به ناچش نمیگه. آدم راضی عفیفه، بهش میگن اینو امضا کن، پولت میدیم، اینجا همچی کن، راحت است. چون راضیه قانعه، راحته، هرس نمیزنه، نه از بیرون دست پا زیادی میزنه نه از تو هرس میخوره. ارز تست داره. بعضی ها میگن چه کنیم راحتی بشیم؟ فهم کنیم راحتی به اینه که مثلا بریم بیرون شهر یا نمیدونم وضع خونه مون چجور باشه. اگر قانعه باشی راحتی. خدا رو دوست داره، میگه کن راضی انت کن مرضی. اگر تو یه روایت داریم که تیکه از خدا راضی باشد با همین زندگی ساده، خدا هم با عمل کم از او راضی است. روایته. یه وقت یه باغ بزرگی بود، من به صاحب باغ گفتم که این همه درخت یه چش میوه نمیده. صاحب باغ هم گفت این همه آدم یه چش نماز شب نمیخونه. نبراست میگه. اگر کسی از خدا با چیز کم راضی شد، خدا هم با عبادت کم از او راضی است. آدم راضی حسود نیست، ناراحت نیست چرا دیگران دارن. آدمی که راضیه سخت گیرم نیست، آدمی که راضیه مردم اونو دوستش دارن، مردم اونو دوستش دارن. تو همین زمان شاه یه عده از منبری ها بودن که خب حالا دیگه اینا منزوی شدن، خونه نشین شدن، چه میکردن؟ میگفتن اقدر بده بریم منبر، وگرنه نمیرفتن منبر. همونا که طی میکردن رفتن منبر، گرچه مردم چون صداشو خوب بود یا هارت و هورتی داشتن پولو میدادن و میبردنشون، اما همونا که پا منبر شکستن همونا بهش ایمان نداشتن، میگفتن میدونی کلی گرفته از منبر، اصلا عقیده نداشتن. اما اینکه حالا هورتی نشو شلوخشن میبردنش، اما هیچ دوستش نداشتن. آدمی که راضی باشه مردم هم دوستش دارن، خدا هم دوستش داره، از درونم راحته، حسودم نیست، رضایت از خدا خیلی خواست اثر داره. ولی آدمی که راضی نیست، افتش از دست میده، متملقه. آدمی که راضی نیست هی هرس میزنه، هر کسی دید یکی بیشتر داره بهتر داره حسودیش میشه. و حسد در شاخه‌های زیادی جلوه داره دا. البته خب امام فرموده هر که بره مکه جنس آمریکایی نخرد، و خب انصافش اینه که حاجیان گوش دادن. اما خب بعضی چیزا آمریکایی نی، حال فرض کنید زنشواری رفتن یه تلویزیون آوردن. اگر بدونی اونهایی که ندارن تلویزیون رنگی چقدر نیش میزنن به حاجی که آورده، نه که خودش نداره نمیتونه بینه. بابا اینا که مکه نرفتن رفتن تلویزیون رنگی بیارن، نمیتونه هی نیش بزنه. ویل لکل همزه. البته نمیخوام بگیم او حاجی کار خوبی کرده، اگر او کار خوبی نکرده که آورده، شما هم که نیش بزنی کار خوبی نمیکنی. پریروز در فرودگاه یه بنده خدا یه تلویزیون آورده بود، خیلی اذیتش کردن، هر کس رسید یه نیش بشته. آقا گناه کردم، آمریکایی نیستیم، ژاپنی یا نمیدونم کجایی هم خریدم، این گناه کردم، با خانوادم دوتایی مثلا پولمون رو ارزون رام گشتیم یه تلویزیون خریدیم، حالا مثلا گناه کردیم. گفتم نه گناه نکرد. آقا من خیلی اذیت کردم. گفت خب بل احتمالم بده که اونا حسودیشون میشه. تو نمیخریدی بهتر بود، تو از بنیاد شاهد میخریدی بهتر بود، بهتر بود که از اینجا بخری. تو کار خوبی نکردی، اما نیش اونم کار خوبی. آدم اگر راضی باشه نه نیش میزنه، نه چه آروم آرومه. خدا یاتر به حق محمد و آل محمد به ما یک حالت آرامش رضایت مرحمت بفرما. رفشیم. افرادی که ناراضیان شروع به نق میکنن، نقهاشون در مسائل مختلف هست، راضی نیست. از کائنات شروع میکنن، از هرچی. اول میگن که این قرآن چرا بر چت خدای شهر ما نازل نشد؟ اومدن پرانو پیغمبر گفتن که قرآن به تو نازل شده، تو این شهر از تو مهمتر نبود؟ لولا نزل هذا القرآن على عربی ها که میکنم آقای قرآنه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریت این عظیم. اگر قرآن میخواد نازل شد، این رئیس قبیله ما، رئیس چت خدا محله ما، چرا فلان باغدار، چرا فلان زمیندار، چرا قرآن با اون نازل نشد؟ اصلا ناراضی چه جا قرآن نازل شده؟ ناراضیه میگه چه قرآن نازل شده. در مثال قضا قرآن نق افراد نقل کنه که میگن که لن نصبر حالا عربی ها که بخونن قرآنه، لن نصبر حالا طعام واحد. ما که نمیتونیم که حالا که گوش گرم شده همه شد که دو باید انجام بخوریم، میخواد چه کنی؟ یا باید وام بگیری، یا باید زیر بار بریم، یا باید دولت رو قرض کنه، یا باید خودمو قرض کنیم، یا باید نون خالی بخوریم، جنگ رو تموم کنیم. دو سمتشه، یعنی راه سوم چی چیه؟ صلح تحمیلی؟ بله صلح عادلانه طور نیست، صلح تحمیلی چی؟ مدینه داشتیم میرفتیم، ایرانی ها با یکی از این کاتبای مدینه بحثشو شده بود. او کاتبه میگفت که بابا قرآن میگه وصلها خیر صلح کنید، صدام که میگه صلح کنیم، شما چرا زیر بار صلح نمیرید؟ که هرچی میخواد باش دوبت کنه خسته شده بود. اتفاقا من از کنار خیابون میرفتم با آقای قرطی بودو بودو این ببین میگه چه. آمده بودی چی میگی؟ گفت که من به این ایرانی ها میگم چرا صلح نمیکنید. ایرانی ها دست پا میذارن جواب بدن. من به ایرانی ها گفتم یه طاقه پادشاهشو بعد فرار کنید. یه طاقه باسر بردشن در رفتن گفتم بیا صلح کنید، صلح. گفت نه پارچه بیار. گفت نه سول کنید سول کنید. دیدم داد میزنه که پارچه گفت همون همینو بگیم. میگیم هرچی دوزیده پس بده بس دار کنید. نمیشه که بیاد خونمون خراب کنه جونم رو بخشه بعد از سول کنیم که این تاق پارچه که بعدشن در رفتم خیلی به در خود. یعنی چشوندم یعنی چه همتون نشستم بده نمیگه سول کن به تو چطور کنیم. او کسی که جنگ و 90% چهار کرده 10% هم حل میکنه. از چیزی نگران نیستیم. ما یه عمری حسین حسین گفتیم، یعنی امام حسین آب برای علی اصغرش نداشت، علی اصغرش رو دستش تیکه تیکه شد تسلیم نشد. ما حسین چی تسلیم بشه رد شیم. با خدا ما قهر نمی کنیم. بله ممکنه یه وقت آدم با یه کسی قهر کنه، از یه کسی بدش بیاد، چرا فلانی همچی کرد، فلانی پارتی بازی کرد، فلانی قانون زیر پا گذاشت، فلانی نور چشم بازی کرد. بله ممکنه یه افرادی پیدا بشن رشوه، پارتی بازی، نور چشم بازی، حق و ناحق، بی‌عدالتی، ممکن آدم یه چیزی ببینه از دو آدم ناراحت بشه، اما هیچ وقت با خدا قهر نمی‌کنه. با خدا قهر نمی‌کنه، چون می‌دونیم که خدا هر چی بخواد خیره برام. می‌دونیم خدا دوستمون داره. ما وقتی که هیچی نبودیم از خاک گندم درست کرد و از گندم نطفه درست کرد و از نطفه ما رو درست کرد. تو شکم مادر هرچی میخواستیم بشیم و داد. وقتی به دنیا اومدیم یه نوکر مفت برم و درست کرده بود به نام پدر، یه کلفت مفت برم درست کرده بود مادر. فوت کردن و باد کردن بلد نبودیم، اما مکیدن بلد بودیم. نمیخواستیم چیزی رو فوتش کنیم، چون کار به فوت کردن نداشتیم فوت کردن بلد نبودیم، اما چون کار به مکیدن داشتیم مکیدن را. ما وقتی سابقه خودمون رو نگاه میکنیم از شکم مادر گرفته تا کودکی چه حوادث تلخی رو از ما در کرد، کم من بلا اندفعته، کم من مکروه رفعته، چه مشکلات و تختی ها رو، و بالاخره در مسائل سیاسی امت متفرق متحد شدن، خط آمریکا خط امام شد، بچه های ولگرد ما بسیجی های شجاع شدن. ما وقتی دیدیم در همین مسائل هم تا حالا هرچی بوده خیر بوده، این مقدارش هم هرچه بشه خیره و همه توطئه ها هم خیره. ما چه میدونیم؟ از وقتی که نون و گوشت خود گرون شد سطلای زباله آشغال دیگه هندو خربزه تو آخرش میترشه. همین کماله. اگر نباشه فایده گرونی از این که ما دیگه دونه انگور رو تو دونه آخرشو بخوریم. من خودم هر وقت به بچه‌م میگفتم خودکار بده، دست بکیدش میگه چند تا خودکار در میورد، بذار گرون شه که یه خودکار دونفری استفاده کنه. البته نمیخوام بگم خوبه، میخوام بگم هر تلخی در درونش یه شیرینی هست. البته نه معناش اینه که هر تزی آنتی تز یا اینا قبول ندارم من، اون تز آنتی تز نه، ولی این تو هست که در لابلای بعضی از مشکلات، نه به عنوان قانون کلی، در لابلای بعضی از مشکلات شیرینی هایی هم هست. ما یک امتی بودیم صرفه‌جویی نمی‌کردیم. با هم شما برادران و خواهران تو سازمان آب هستید، چقدر در آب ولخرجه میشه؟ آب تهران بهترین آبهای دنیاست. با این آب اسفالت میشورن، ماشین میشورن، نمیدونم چه همه دوشی رو با میکنه، آب میریزه تا آخرش. حدیث داریم با 3 کیلو آب باد غسل کنید و اگر کسی بیشتر مصرف کرد اسراف کرده. بارها من اینو گفتم ولی مثل که باید 10 بار دیگه بگم، اسراف گناه کبیره است. گناه کبیره است اسراف، تو تحریر الوسیله امام هست. و اسراف یعنی دور ریختن تو لیوان آب. اگر یه مقدار این فشارها باعث بشه که ما یک امت قانع صرفه‌جوی بار بیاریم، این لابلای تلخیش شیرینی ها هم هست. قرآن میگه که اینا که تسلیم نیستن شروع میکنن بهانه گرفتن در همه مسائل. مثلا میگن که لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده. چرا قرآن یه آیه یه آیه نازل میشه؟ آخه به تو چه؟ چرا قرآن یه آیه یه آیه نازل میشه؟ یه مرتبه قرآن نازل بشه؟ آخه یه آیه یه آیه نازل میشه به دل میشینه. اگر یه بار آدم یه معلم بیاد همه حرفاشو یه ساعت بزنده بره چه طرف گیج میشه. اما که هر دفعه اومد 2 مطلب و گفت و حلاجی کرد در هر حادثه و شخص
شما اگر یه مرتبه از اول رساله امام تا آخرش بخونی جز اینکه سرت گیج بره فایده نداره، اما در هر وقت حادثه پیش اومد رفتی رساله رو باز کردی، مسئله رو پیدا کردی، در هر شأن نزولی مراجعه کردی به اون دستور، اون مسئله که وقتی نیاز پیدا کردی مراجعه کردی تو ذهنت میمونه. اما در از دم بخونی تا آخر. یک مریضی که آقا ادی قفسه هم تو صاف بخور دوار تا آخر چی میشه؟ این باید هر مریضی در یه شرایط یه نوع قرص. میگفتن چرا قرآن یه مرتبه نازل شد؟ چرا قرآن به یه آدم نازل شد؟ هم در خود قرآن چرا میگفتن، هم در اون آدمی که قرآن بهش نازل شده. میگفتن انومن و لبشرین مثل ما، اونم چه نفر مثل مانه، ما بریم زیر بار او تسلیم نبودن. تسلیم هم انومن و لبشرین مثل ما بریم زیر بار یکیت که مثل مانه. هیچ میدونید که من تا حالا چند مرتبه شکر کردم که خدا را شکر که من امام جواد ندیدم؟ تا حالا خود بنده چند مرتبه گفتم الحمدلله که من حضرت جواد ندیدم؟ چون اگر ما امام جواد میدیدیم شاید حشمامی میشدیم، چون امام جواد بچگی بود که امام شد. وقتی امام رضا شهید شد امام جواد بچه بود. اگر یه بچه میگفتم گفتم این امام نهم بود، ای بابا همون امام هشتم حشمامی میشدیم. خدا شد که من امام جواد. یعنی اون روحی که تسلیم نبود وقتی علی ابن ابی طالب نصف میشه در قدیر خم ادهی تسلیم زیر بار نمیرم. ما باید هرچی خدا گفته گوش بدیم. خدا برای ما خیر میخواد. سوال میکنم چرا هر چیزی وحی بهش نازل نمیشه؟ یه روایت داریم خوبه، چیزی هر چیزی به خودش وحی نازل بشه، چرا وحی به پیغمبر نازل میشه بعد به ما میگن گوش بر پیغمبر بده؟ در اون روایت میگه به خاطر که هر چیزی به خودش وحی نازل بشه روح تواضع در شما نیست، چون هر کسی خودش وحی از برکت میگیره. اگر هر رادیو هر موجی رو بگیره ما تسلیم دیگری نیستیم، اما اگر یه رادیو موجا رو گرفت بعد شما گوش به حرف من دادید، این اطاعت خودش رشده که انسان گوش بده. امام سجاد میگه یکی از رشدهای نه خدا توفیقم بده و مطابقت من ارشدنی. از اینکه یکی تی حرف میزنه میگه چشمی خودش رشته. بچه شما پیشنهادی میکنه شما میگه آقا جون تو کوچولو هستی بگه حرفت منطقیه، من به احترام شما چشم. اگر یه بزرگی اطاعت از حرف منطقی یه کوچیک بکنه این رشد بزرگه. اگر خود وحی بر اون بزرگ نازل بشه از این رشد محروم میمونه. اگر همه مردم یه جور داشته باشن سخاوت از بین میره، اما از دم مردم یه جور بفهمن. خواهی در همه ما یه جور بفهمیم رشد نیست. من باید قرآن را بفهمم، شما بیا شاگردی کنی رشد پیدا کنی. از اون بر شما رانندگی و میکانیکی و نجاری و نونوایی و انگلیسی و پزشکی و مهندسی بلدی، من بلد نیستم، من بیام شاگردی شما رو بکنم. من در شاگردی از شما در شاگردی از ما، از شاگردی کردن رشده. اگر همه مردم یه جور بفهمن رشد نیست. اگر همه مردم یه جور داشته باشن، اگر هر مردم یه جور داشته باشن مسئله روح سخاوت از می، همه مردم یه جور هم. اگر همه مردم یه جور باشن وقت سخاوت چی میشه؟ صبر چی میشه؟ شکر چی میشه؟ اصل رشد ما در لابلای این تفاوت هست. البته تفاوت غیر تبعیض است، تفاوت ما میگیم درسته ولی تبعیض درست نیست. فرق بین تفاوت و تبعیض هست. به شعب میگفتن اصلاتو که تعمرو که نسلو که ما یعبدو آبانا، ای پیغمبر ای شعب ما به خاطر این خمارات شده تو بیم دهت از حرفای پدرام و رفتار پدرام بردارین. تسلیم نبودن. چی دارم میگم؟ آقایانی که دیر پیچه دریوزون رو کردن بعد از قدیر خمیم و رسیدن به محرم، چی باعث شد قدیر خم شکست خورد؟ تسلیم حکم خدا و پیغمبر چی؟ نشدن. با هم که قرآن میفرماید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. همین که خدا و رسول برنامه ریخ شما تسلیم بشید. علتی که حکومت علی موفق نشد چون تسلیم نبودن. آمدن پلو حضرت علی گفتن آقا ما از اون ریش سفیدا هستیم، باید سبیلمون رو چرب کنی، یه حقوق اضافه بدی. حضرت چراغ خاموش کرد، طبق اون نقل چراغ دیگه روشه که فرمود اون چراغ حسابش با این چراغ فرق. گفتن به ما اومدیم از کی؟ باجه سبیل بگیریم. یه دقیقه چراغ نمیدن. تسلیم عدالت نبودن، چون تسلیم حکم خدا نبودن قدیر خم شکست خورد. و چون امام حسین راضی بود، رضا الله رضانا، امام حسین در مکه، در مدینه، در راه و در کربلا، قدم به قدم امام حسین فرمود همونی که خدا میخواد من راضیم. من نمیدونم یه قصه رو تو تلویزیون نقل کردن، سبیل بگیریم. یه دقیقه چراغ نمیزد. تسلیم عدالت نبودن، چون تسلیم حکم خدا نبودن قدیر خم شکست خورد. و چون امام حسین راضی بود، رضا الله رضانا، امام حسین در مکه، در مدینه، در راه و در کربلا، قدم به قدم امام حسین فرمود همونی که خدا میخواد من راضیم. من نمیدونم یه قصه رو تو تلویزیون نقل کردم یا تو یکی از سخنرانی‌ها، حرف قشنگیه، ببینید چه حرف زیباییه این حرف. یکی از دوستان میگفت یک آرزو داشتم، ایشون جزء ستاد حج در مکه خدمت میکنه، گفت یه آرزو داشتم. گفتم خدایا اگر مرا به آرزوی خودم برسونی 40 مرتبه عمره انجام میدم. میگه خدا منو به آرزوم رسون، 40 مرتبه عمره انجام دادم. عمل عمره مثل حجه، مثل اذان اقامه مونه، شکلمه، یه فرقایی هم داره. میگم دفعه آخر که عمره انجام میدادم گفتم بشر آقای فلانی، به خودم نصیحت کردم، گفتم تو چرا به خدا میگی خدا اونطوری که من میخوام تو درست کن؟ ای کاش میگفتی خدایا دل منو تسلیم خودت کن. نه، اولی که بگم خدایا دل من تسلیم تو باشه، به خدا میگفتم خدایا تو مقدراتو تسلیم خواسته. میگفت پشیمون شدم که چرا من به خدا گفتم همه مقدرات رو اونجوری جور در بیار که من میخوام. ای کاش میگفتم خدایا منو بنده خودت کن. اولیش یکی از خلبانای عزیزی که در عملیات متعدد خیلی موفق بوده، امسال حضیرمش، بهش گفتم آقای خلبان عزیز تو در عملیات خوب موفق بودی، حالا اومدی مکه از خدا چی خواستی؟ گفت من آرزوم این بود. گفتم خدایا من میخوام بنده خوب تو باشم، میخوام از محبوبهای تو باشم، میخوام تو منو دوست داشته باشی. خلبان جمهوری اسلامی 30-40 عملیات تقریبا انجام داده، حالا رفته مکه، آرزوش اینه خدایا من میخوام محبوب تو باشم. رشد میدونی؟ این رشد خلبانمونه. یه سرایدارم از مدرسه استهبانات پاشده بود، به عنوان کارگری اومده بود، گفت به من گفتن هر چه کعبه رو ببینن یک دعای، سه تا دعای مستجاب داره. من وارد مسجد حرام شدم، گفتم ها الان کعبه رو دیدم سه تا دعا مستجابه. دعای اول گفتم خدایا من سرایدار مدرسه‌ام، 9 تا بچه دارم، مایه 2700 هیچ هم ندارم، اما دعای مهمون تو هستم. دعای اولم که خدایا امامو بر اسلام نگهدار. میگفت طواف کردم، گفتم یه دعا دیگه، دو تا دعا دیگه دارم، گفتم دعای دومشم که خدایا امامو نگهدار. دعا سوم گفتم خدایا هیچی ندارم، اما دعای سومم خدایا امامو نگهدار. خلبان میخواد محبوب بشه، سرایدار فقیر میخواد امام حفظ بشه. اینا خیلی رشده، ما چیزی میشنویم. بگذار یه چیزی هم به خاطر یه چیز جزئی نق بزنه. این دنیا زیبایی هاش میمونه، زیبایی ها و تلخی هاش همه میگذره. اونی که میموند زیبایی های درونیه، چی میمونه و چی نمیمونه. صلوات بفرستید. حدیث داریم از ثمرات رضا، اگر کسی از خدا راضی بشه بگه خدای تو خواستی راضیم دیگه، لابد تو خواستی، تو خواستی راضیم. و این رضیه استفاه در بهار جلد 82 صفحه 342 حدیث داریم اگر تو از خدا راضی باشی خدا تو رو انتخاب میکنه برای بعضی از توفیقها. حدیث دیگه داریم فیستجاب له، اگر تو تلخی رو تحمل کنی و از خدا راضی باشی خدا تو رو مستجاب و دعوه میکنه، یعنی دعاهاتو مستجاب میکنه. انسان مستجاب و دعوه بشه، وقت وقتی رضی الله عنه شد و رضو عنه، وقتی اینها از خدا راضی شدن خدا هم از اینا راضی است. این رضوان من الله اکبر خیلی مهمه، خیلی مهمه. روایت داریم افراد بهشت را خدا 3 تا هدیه بهشون میده. یکی از هدیه ها اینه که میگه بابا من از تو راضیم، خدا دارم راضی باشه، خیلی مهمه. چقدر کارمندای دولت دلشون میخواد یه تشویق نامه، یه تشکر نامه تو پرونده شون، تو گزینششون، تو کارگزینی شون، یه آقای رئیسی گفته من از تو راضیم، متشکرم. با اینکه همین آقای رئیس هم از ترس پشه میره تو پشه من. چیزی نیست راضی باشه و نباشه. خیلی بری برای چی یه زمانی اگر گفتم تو چم کاری کردی بر کاری کردی، آدم فتوکپیشو برداره بگه من سابقه خدمتم خوب بوده، بابا خدای عالم میگه من از تو راضیم. فقط یه شرط داره، تو من راضی باش و بدون که دوستت دارم، اگر گوشتو میمالونم دوستت دارم، اگر آب داغ مادر سر بچهش میزه دوستش داره، اگر صابون میزنه چه صابون میره تو چشمش میسوزه دوستش داره، اگر سرشو میگیره مش میماله دوستش داره، اگر چیزه به بدنش میگیشه دوستش داره. همه برای اینه که بچه پاک بشه و روح مانم زنی میزنه. ولذا قرآن میگه گاهی تو پرستتون میذارم زیر پاتون رو داغ میکنم، لعلهم یذرعون. یا آیه دیگه داره میگه لعلهم یتذرعون. من اگر تو فشارت گذاشتم خیال میکن دوستت دارم. آی مداد اگر سر رو با تیغ میترشم دوستت دارم. ما نمیدونیم چیه، به ما میگن این کار بکن چش. آقا بعد از نماز 34 بار بگو الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، تکبیر زهرا، ثواب 1000 رکعت نماز داره. حالا 34 بار الله اکبر چیه؟ یه باری که میگیم تا 40 تا بگه بابا همونی که گفتم میگم 34 متری گنجه، بگو آقا ما ببینیم 40 متری میکنیم. خب نمیرید همونی که گفتم، ما خدا هر جوری برنامه رخ همون درسته. یزید وقتی امام حسین رو کشت، زن و بچه امام حسین رو آورد تو مجلس، گفت ها حالت چطوره؟ گفت از خدا راضی هستین. خیلی مهمه تا زینب کبرا 72 تا داغ دیده، بزرگترین توهین ها، جسارت ها، کتک ها، داغ ها رو دیده. حالا عوض میگه خوب حالا دیگه، میگن از خدا راضی هستین، از خدا راضی هستین. آدم اگر عاشق خدا شد از خدا راضیه. یه نفر گفته بود شما شیعه ها غلو میکنید در ستایش علی، میگید علی در نماز تیر از پاش کشیدن حالیش نشد، دروغ بزرگتر. گفت دروغ نیست، علی عاشق خدا بود. گفت آخه چه دلیلی داری؟ گفت قرآن خوندی؟ قرآن میگه زنان مصر یوسف رو که دیدن دستشون رو بریدن و حالشون نشد. همینطور که عشق به یوسف در دل اون زنها بود، عشق به خدا در دل علیه. چه مانعی داره آدم عاشق که شد دستشم ببره حالش نباشه؟ میگه تو بازی فوتبال لگد به پا نمیخوره تو خون میاد آدم حالش نیست چون عشق گل دلن داره. انسان اگر علاقمند به خدا شد راضیه. ما بدونیم که جنگ هم برای ما نعمت بود، با اینکه عزیزترین جوانهای ما رو گرفت. یه مقدار از خانواده‌های شهدا درس بگیریم. امسال بنیاد شهید کاروانی رو آورده، چند رقم کاروان میارن مکه. یکی کاروان زبوندان ها. خب 400 نفر از حاجی های که 2 سال کار میشه، 400 نفر از حاجی های که زبان انگلیسی و عربی و احیانا بعضی اردو و فرانسه، حاجی های که با پول خودشون میخوان برن مکه منتها زبون بلدن، اینها رو شناسایی میشن و کلاس ها و برنامه‌ای. و منم با بعضی از برادرای دیگه میرین در خدمتشون و اینا رو حاجی های زبوندار رو یه چیزا برشون میگیم و اینا میرن شکار، میرن هر کدوم 2 تا 3 تا شکار میکنن میان و با 6000 وقت تو شکارها چه تحفه های پیدا میشه. یه چیزایی میگفتن که آدم نمیدونه، یعنی ما هر چی فکر کنیم او به ذهنمون نمیاد. اونی که بیرون ایران وایسیده بهتر، و ما یقین پیدا کردیم که انقلاب ما صادر شده، چون میبینیم فوق لیسانس از فلان کشور اسمشو نمیتونم ببرم، ممکنه فردا فشار بزنن دیگه اونا رو نمیذارن بیان، فوق لیسانس از فلان کشور تحت عنوان حمالی و تاکسیوار به قول ما وانت چرای کشی، طرز اعمال بارکشی و حمالی میاد در مکه فقط برای چه ایرانی ها رو. یه دکتری از یه جای دنیا آمده بود، وقتی با صحبت کردم گفت فقط اومدم مرگ بر آمریکا ایرانی ها رو ببینن، چون شنیدیم که ایرانی ها تو که بود همشن میگن مرگ بر آمریکا. من باور نمی کردم، گفتم مکه نمونه شه، چون در ایران نمیذارن بیا، اومدم مکه مرگ بر آمریکا رو ببینه. اون برادر هندی بهش گفتیم نظر شما درباره امام چیه؟ گفت من نمیتونم امامو، نه امامو نمیشناسم، اما گاندی رو میشناسم. منتها فرق امام و گاندی اینه که گاندی هند را نجات داد، او را اون هم هندوهای هند را، ولی امام میخواد مستضعفین کره زمین رو نجات بده. مدام که من ایرانی هر چی فکر کنم امامو تشویق کنم، او چون گاندی رو میشناسه باورش میده چیه. ما انقلابمون، ما دو سال پیش که راه پیمایی کردیم، زبوندان ها میرفتن تو تماشاچیا با زبانهای مختلف میگفتن نظر شما چیه، و امسال 75% گفتن کار شما درسته. و حالا یه سری چیزای مهمی آدم کشف کرده که اینا دیگه باز واریز بشه به بعضی از وزارتخونه‌های دیگه. ما انقلابمون صادر شده، همینطور که امام فرمود صدام سیلوشو خورده، انقلاب ما در دلها صادر شد. خیلی دنیا منو دوتمو دارن، نگاهی که با ما میکنن نگاه به یک قهرمان میکنن، نگاه به یک محبوب میکنن. جنگ تا اینجاش اومده باز پاش وایسی، باز راضی شد. هر وقت تلخی جنگ یادتون اومد، شیرینی محبوبیت هم باید یادون بیاد. به ما میگفتن شما در نور هستید، یادی از ظلمت ما هم بکنید. میگه حاضرم هستیمو در افراد کشورهای دیگه، میگه حاضرم تمام هستیمو دولت از من بگیره، ولی اجازه بده من بیام ایران ساده ترین شغل انجام بدم، وان که بزرگترین شغل در کشورم دارم، فقط میخوام در میان زنده ها زندگی کنم، کشور ما مرده است. روشن فکرهای دنیا، آزادی خواهای دنیا حاضرن. حالا بله، خب 4 نفرم به هوایی که دخترش میخواد سر برهنه باشه یا به جوش یا یه رفاهای سادهش ممکنه فرار کنه یا مثلا وابسته بشه یا از ایران بره، خب اونم بره. اولش یه کسایی میرون، او که میرود، او کسی میرود چه میخواد عیاشی کند، او کسی میخواد بیاد چه میخواد آزاد باشد. و این افتخار ما است که جاذبه ما آزادی خواهان را جذب میکند، دافعه ما عیاشا را دفع میکند. و این معده سالم است، معده سالم معده است که غذای خوب را جذب کنه، غذای فاسد را دفع کنه. و ایران الان سالمه، اونی که عاشق ایران آزادی خواهان، و اونی که بدش میاد اینه که رفاهش مخورده. در آستانه کربلا هستیم، در آستانه عاشورا هستیم. باید یادمون باشه که امام حسین همه تختی ها رو کشید و حتی زیر سم اسب قطع قطعه شد، اما زیر تسلیم نرفت، سر داد چه تن به ذلت ندهد. این تسلیم باید از امام حسین یاد بگیریم. من هفته دیگه درباره روزخونی و هیئت ها و مرجه ها و مرثیه خونا و نوع تبلیغ و تذکرات تبلیغی میخوام صحبت کنم. آقایونی که مسئول هیئت ها هستن حتما باشن. البته من نمیگم چقدر فایده داره، ما میگیم چون زجر میکشیم که یک سری عزیزان ما اون تو در جواب فداکاری کنن، ولی یک سری افراد عزاداریشون همون عزاداری های مخلوط با یک سری کارهای غلط. نمیتونیم تحمل کنیم رئیس هیئت ما رئیس هیئتی باشه که 6 ساله یک مذهبی تو نماز جمعه نیومده. اونو دیگه نمیتونن جمعونای ما تو هیئت سینه بزنن. باید یه مقدار درباره رئیس هیئت حسینی ها عزاداری ها سجده نظر بشه. عزاداری همونطور که امام فرمود با سنتی باشه، اما معنای سنتی نیست که هر کس هر جوری هر چی میخواد بخونه و انجام بده، از هر که پول بگیره و در هر جای خرج کنه. تذکرات مفید ان شاء الله هفته دیگه شب جمعه که در آستانه محرم هستیم خواهیم داشت. خدایا همونطور که اون آقای که 3 تا دعای مستجاب داشت گفت، دعای اول و دوم و سوم بود که خدایا امام نگهدار، خدایا تو به حق محمد و آل محمد ظهور حضرت مهدی را تعجیل بفرما.